علينا وشهد المؤمنين صلى الله على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال السلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. می فرماد که پیغمبر در کتاب خودش، کتاب حیات انسانهایی که با حیات منطقی خودشون زندگی رو نگذاشتن به مرداب روزمرگی فرو بره، از ابراهیم صلوات الله علیه یاد کن. پیغمبر انسان ها تماما در صددن که کوچی گریبان گیرشون رو نگیره، از انسان هایی که از کوچی رهیدند یاد کن. سخن گنج مگو، سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو. صفت راه مگو و زفر انجام بگو. آه زندانی این دام بسی بشنیدی، حال مرغی که رهیده است از این دام بگو. انسان هایی که از دام دنیا رهیدند چراغ‌های نورانی هستند برای رهیدن ما. مردم معمولی که دور هم میشینن قصه پوسیدن‌های خودشون را به هم میگن. چگونه پوسیدی؟ قرآن که کنار شما میاد قصه رهیدن انسانیت رو به شما خبر میگه که صفت راه مگو و به سرانجام بگو. بالاخره زندگی همین سختی‌ها را دارد، یا فقر است و یا غنا، یا غفلت است و یا هوشیاری، یا سختی است یا آسانی. اون چه مهم است اینه که چطوری ما از این زندگی سر به سلامت ببریم. اذکر و اذکر فی الکتاب، بگو در این کتاب هدایت قصه ابراهیم. انه کان صدیقا نبیا، یعنی قصه کسی را بگو که صدیق بود، تمام اعمال و رفتارش منطبق بر واقعیت. صدیق یعنی کسی که بسیار راست. و وقت کسی که بسیار راست میگه و بسیار عمل میکنه و صحیح عمل میکنه و صحیح فکر میکنه، صدیق به معنای تمام کلمه. کسی که راست بگه در گفتار صدیقه. کسی که عقیدش صحیح باشه در عقیده صدیقه. کسی که عملش صحیح باشه در عمل صدیقه. یعنی چه در عملش صحیح باشه؟ یعنی منطبق بر واقعیت باشه. ما یه وقت میگویم خوبی میکنیم ولی بعدی میکنیم، پس دروغ میگیم در عمل، در عمل یعنی یهو هم خودمون نمیخوان، در عمل دروغ داریم. چرا؟ چون که عملمون منطبق بر حقایق نیست، حقیقت چیز دیگه است، عمل ما از اون حقیقت فاصله داره. میگه پیامبر داستان صدیقان رو بناست تو کتابت بگی که صدیق بشن مردم، از ابراهیم بگو و نبی صدیقن نبی یا نبیم یه رسالت اجتماعی هم به عهده‌اش بود، بنا بود که حقایقی رو بگیره و ارائه بده. اون ارائه بدنش چون در جای دیگه حضرت ابراهیم صلوات الله علیه رسولم هستن استفاده بود. نبی اینجا نظر داره که آقا این تمام پرده های غیب رو برید. نبی یعنی از غیب خبر گرفته، خبر گیرنده از غیب، یعنی میخوان نظر شما رو جلب کنه که آدم رو برد شما تا اونجاست. چی نشستی قصه میکنید راه سنگ لاخته؟ همیشه راه سنگ لاخته. چی قصه میخورید که در سختی ها شکستید؟ همیشه سختی ها هست و شکستن هست. مواظب باشید نپوسید. بدونید که انسان هایی بودن که از همه این سختی های ما برخوردار بودن، بیشترم برخوردار بودن، ولی بناس یاد اینها بکنیم در جهت هدایت. صدیقند و نبی، برد وجودشون ببینید تا کجا، تمام حیاتشون منطبق بر واقعیت. و نبی هست، پرده های غفلت رو زدن کنار رو به حقیقت رسن. بعد میگه ببین مش چرا این نبیه، چرا این صدیقه؟ آخه مشی صدیقانه چه مشییست که ما باید بهش اقتدا کنیم؟ السلام علیکم. میگه ببین چطوری موضع گیری کرد در نزاع، خیلی عجیبه. ببینیم با بت پرستی چطوری برخورد کرد، با چه منطقی، با بابای به اصطلاح باباش چطوری برخورد کرد، با خشونتی که باباش باش کرد چطوری برخورد کرد. این مشی صدیقان است. از قال لعبیه یا عبت لما تعبد و مالا یسمع و لا یبصر. بابا چرا چیزی هم میپرستی که به هیچ دردی نداره؟ چرا گرد چیزی میگردید که هیچ فایده ای نداره؟ چرا عبادت میکنی یا عبته، عبتیه دیگه، یعنی بابا جونم، از سر محبت سخن آغاز میکنه، وگرنه صدیق نیست. واقعیت این است که با محبت مسئله حل میشه، نه با خشونت و بکنه. تحکم در ارائه ایدئولوژی هیچ وقت در نمیاد. ببینید روش را یا بابا جون عبتی، این کسره عوضه دایم یا عبت لما تعبد و ما لا یسمع و لا یبصر. چرا که چیزی که چرا دارید ذلت میکنی، ذلیل میشین در مقابل کسی که هیچی ازش نیست؟ فرق نمی کنه شما وقتی بوی توحید به مشامتون خود، در مقابل هیچ چیز جز حق نو خودتون رو ذلیل نمی کنی. حتی در مقابل استادش، آدم استاد آدم به خاطر خدا حق داره دادم تواضع کنه، اما اگه به خاطر نمره تواضع کرد هم بود کرد. چند وقت دادم یا آقا جمع آخه این کارمنده با چی کار میتونه بکنه؟ شروع کرده بود برای این که اومده بود حقوق بگیره، ظاهرن هنو حقوقش نهده بودن. چی بود؟ شروع میکرد با یه زلدتی به این کارمنده با که آقا ما نداریم، آقا چی کار کنیم؟ چه خواهی چه این تجهیز نشده است که در مقابل جزدنی مطلق خودش خضوع و خار نکنه، خاضه و خار نکنه. حضرت می فرماد خب چرا شما بابا جون من در مقابل این بوتا، ملاک سنگ نیست، ملاک لا یسمع و لا یبصر و لا یغنی عنک شیئا. یغنی عنک شیئا یعنی هیچی به دردت نمی خورد. میگه چرا در مقابل کسی که هیچی به دردت نمی خورد خودتو خار می کنی، شخصیت توحیدید رو ذلیل می کنی؟ یعنی مشی واقعی و راست نیست این کار. سنت ابراهیم صلوات الله علیه اینه که اینا دروغ میدونه. آدم ها فکر میکنن مثلا اگه در مقابل یک کارمند بان ذلیل شد، حالا فوقش مثلا کارمند بان حقوقش بهتون میده، حالا در مقابل رئیس که ذلیل بشی حقوقش رئیس به تو میده، خدا میدونه هیچ کاری نیست. اونجا که محقدس بهت میدن، اگرم اضافه بهت بدن به خاطر بدید، اون اضافه کارت بدتر میکنه. هم بنای نظام اینه، نظام حقت، مدیرش هم حقت، هر کار باطلی درش به ثمر میده. مدیر هستی حق. حضرت ابراهیم را میخواه برای شما مثال بزنه که بگه ببینید راه صحیح اینه که داره اعتراض میکنه، یعنی اون راه غلطه دیگه که حضرت اعتراض میکنه. بعد ادامه میده میگه پدر جانم من یه حقایقی پیشمه، بیا که من اینا را برای تو بگم. یا عبد علمی قد جا امی منال علم، یه علمی به من رسید از مالم یعتک، به تو نرسیدم، نه به تو نرسیده است، اصلا نمیرسه به آدم های معمول. علم نبوت، علم نبوت برای نجات بشریت است. سازمان حیات منهای علم نبوت هرگز به نتیجه نمیرسه. یعنی وحی از جهان بگیری، جهان را از هدف و حیات گرفت. بر همین میگه که مال لم یعده، اصلا بیت نمیرسه. یعنی انسان‌های معمولی این حقایق را گیرش نمی‌دهند. بعد می‌فرماید خب چی فتبعی از من پیروی کن، عهد کسرات هم سبیلا، اگه پیروی کنی من راه بی تلفات نشون، راه بی انحراف نشون، راه دو جوره، یا حالا راه انحرافی دو جوره، راه صحیح هم جوره. یه راه اینه که هر چی بری میرسی، یه قدم بری یه قدم. راه انحرافی یه وقت دوره، یه وقت اصلا غلطه، یه وقت از هدف گم شده، یه وقت از راه گم شده. بعضیا خدا را میخوان راه شو بلد، بعضیا اصلا خدا را نمیخوان دنیا را میخوان. راه های انحرافی بعضیاش جاده گمه، بعضیاش مقصد گمه. میگه که اصلا غی یعنی کسی که مقصد رو گم کرده. گمراه یه وقت از راه دوره، یه وقت از مقصد دوره. میگه من به یه راهی تو رو هدایت میکنم که هرچه بری میرسی. من دلم میخواد شما یه نگاهی به این جامعه بکنم. آقا بارها و بارها اشتباه کردم، مردم معمولی اینجوری هم دیگه، و دوباره اشتباهشون یه جور دیگه تکرار میکنه. یعنی به نظر شما فرهنگ بشر طوریه که تجربه گذشته را در خدمت هدایت آینده قرار بده ابدا و ابدا؟ یه چیز عجیبی دوباره دقت کنید، اصلا بشر نمیتونه، آقا سیستماتیک نمیتونه، در تئوری چرا با ولی در عمل نمیشه. بشر خطای گذشته را چراغ هدایت آینده نمیتونه قرار بده. در تئوری عرض کردم چرا، به قول فیلسوفا در تحلیل عقلی آدم میگه چرا دیگه، اون اشتباه رو کردم، با این کس و ناکس رفیق شدم، حالا دیگه با این رفیقم یه کس و ناکس نیست. اگه ملاکش وحی نباشه اینم کس و ناکس. اگه بتونید یه روز این فکر کنید، من به برادر و خواهرای که اهل تحقیقن اینا بیشتر عرض میکنم، برید نگاه کنید بشر بسیار اشتباه کرده و بعد چیزی نمیگذره دوباره اون اشتباه کرده. راه نجات بشر این نیست که در حافظه تاریخش اشتباهاتش رو بگیره. راه بشر اینه که با وحی بتونه زندگی کند، او وقت با ملاک و گذشته خطا را تحلیل میکند و دیگه نمیکند. نه از آن جهت که گذشته خطا کرد، از آن جهت که حالا اندیشه داره. وحی اندیشه میده که آدم خطا را بتونه تجزیه و تحلیل کنه. حالا اگه اندیشه وحی در صحنه نبود، قبلا اشتباه میکنه، دوباره اشتباه میکنه. حالا مثالای ساده براتون میزنم. این آقا میبینی دست دخترش گرفته، فوکلای دخترش بیرونه دارن میره. خب حالا اصلا نمیدونه فردا این دختره با این قیافه، با این روحیه، با این تفکر حتما شوهر که بکنه حتما دعواشون میشه باشه. و این روحیه، روحیه تکبر است. کسی که خودش رو عرضه کرد، بالاخره چهار تا هم نگاش میکنن یا نمیکنن؟ چهار تا که نگاش کردن چه فکری این خانم دست میده که من خیلی خوبم؟ آقا نگاه میکنن مردم شهوت را، حالا که نگاه کردن چه چیزی در صحنه روح این میاد که من خیلی خوبم؟ این که میگه من خیلی خوبم، حالا شوهرش که باش صحبت میکنه خب میخواد چهار تا انتقادم بهش بکنه، طور انتقاده که این قیافه را میگه پس تو که میگوی من خیلی خوب نیستم تو بدی، من با تو نیستم. یعنی این طلاق فردا ریشه در اون فکل دیروز داشت. خب حالا این میفهمه این طلاق رفت داره هزار سال هزار بار بیاد به دنیا بازم نمیفهمه، اصلا نمیتونه این دوتا رو به هم رفت داره. هزار بار بیاد به دنیا، هزار بار فکلش رو بذاره دیروز، هزار بار ازدواج کنه، هزار بار طلاق بگیره، هرگز نمیفهمه. این ساده بود عرض کردم، بیش از این بسیار بحث عالی که نبوت، سنت نبوت باعث میشه که ما از حیاتمون استفاده کنیم، یک اشتباهاتمون را درست تجزیه و تحلیل کنیم، دو خزینه تجربه‌مون در خدمت آیندهمون باشه. یعنی بشریت منهای فرهنگ نبوت تجربه گذشتهش سرمایه برای نجات آیندهش نمیشه، الا اینکه با فکر نبی و هدایت نبی همین حادثه را تجربه تحلیل کنیم. صراط کسلی، صراط کسلی میگه پدرم من یه راهی نشونت میدم که تلفات نداره، یعنی ریزش نداره، یعنی هرچی بری میرسی، نه اینکه هی خطا بری تلو تلو خوری. گاهی وقت این آدمی که تلو تلو بخوره یخته از این ور میفته، یخته از این ور میفته، یخته از این ور، هیچ وقت راست نمیره. راست این که میفرماد یه علمی به من دادن، یعنی علم محب، علم نبوت. میگه این حضرت و اون همه تواضع، اینجا جای تواضع نیست، میگه علم خودشه، علم نبوته. میگه یه علمی به من دادن، از من پیروی کن تا از تلفات نجات پیدا کنی. عهد که شراط هست. بعد ادامه میگه یا عبد، ببین آقا چه داستانی از انسانها در تاریخ بود، از ما از ناقافل بشیم، از حیات قافل. یا عبد لا تعبد شیطان، شیطان را در مقابلش ذلیل نشد. هوس و تکبر و خودخواهی که مظاهر شیطان است، اینا نگذار تو را بشکنن. یا عبد لا تعبد شیطان، ان شیطان کان للرحمن عصیا. میدونی چرا نباید از شیطان پیروی کنی؟ برای اینکه شیطان در مقابل رحمان عصیان کرد. یعنی چه؟ چرا نگفت در مقابل الله؟ برای اینکه میخواد نظر ما را جلب کنه به اینکه بابا یه رحمانی در صحنه هست، کارش رحمت هست، کارش هدایت هست، کارش خیردهی هست. حالا این شیطان در مقابل یک همچین مظهر رحمت عصیان کرده است و کل شرطه کرده است. تو میخوای با کی ارتباط برقرار کنی؟ تو از مسیر خدا خارج بشی، در کنار شیطانی قرار میگیری که این شیطان بهترین رحمت هستی، یعنی رحمان رو مقابلش ایستاده. یعنی اگه تو دستور شیطان رو عمل کردی، از مظهر رحمت دور میشی. وقتی میگه بابا چرا میخوای ذلت به خودت بدی در مقابل رحمان؟ حتما اینجا دقت کنید، اینا عنایت داره که مثلا میگه رحمان، حالا بعدم دوباره ببینید خواهده که شأنش رحمته، در مقابل کسی که شأنش رحمته عصیان باید کرد یا تواضع؟ خب شیطان عصیان کرد، شما از مسیر توحید بیاید بیرون نمیشه، با عقل اینا نمیشه آقا همه کار را کرد. یا باید توحیدی فکر کنی و تمام دستگاه توحید را بگیری، دستگاه توحید را باید کلشا. اگه دستگاه توحید بگیرید دیگه مشکل نداره. یا عبد اینی اخاف و این یمستک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولی. این آیه بالا بود یا عبد لا تعبوده یا تعبوده تو قرآن هم تعبوده بعد اینجا می فرماد یا عبد اینی اخاف و این یمستک عذاب من الرحمن. پدر جان من این مسیر تو را تا جایی میبینم که عذاب تو را بگیره، یعنی من نگران این نحوه حیاتم که تو داری، این نحوه حیات که چیزای غیر خدا را بپرستی، دل به غیر خدا ببندی، این بی خطر نیست. یه وقت مردم اینجوری تو ذهنشون میره، خب دقت کنی، فکر میکنن اگه موحد باشن خوبن و اگه موحد نباشند و آزارشون هم به کسی نرسه فقط خوب به اصطلاح بد نیستن، نه خوبن نه بدن. در صورتی که شما میدونید در منطق قرآن هر کس غیر موحد است بده و حتما هم عذاب دوچارش میشه. یعنی ما سه راه نداریم، یه میانه، یه خوب، یه بد، نه موحد داریم و مشرک. یعنی کسی که روحش در جهت حق دائم در تلاش و تپش نباشه این غیر موحده و حتما هم عذاب میگیره. بعد میفرماد که این عذاب مال کیست؟ من رحمانه. این عذاب عذاب کسیست که بنا بوده به تو رحمت کنه و تکون به شیطانه بره. و وقت اگه تو این مسیر توحیدی رو نرفتی، اگه سازمان زندگی تو طوری تنظیم نکردی که طبق این سازمان خدا همه کاره باشه، چیزایی که هیچ ارزش ندارن براشون استقلال قدرت قائل نباشی، اینا هی روش کار کنی، خدا خودش چشم ما رو باز میکنه، میبینه که آقا اصلا نباید به هر کسی آدم دل ببنده. فکر کنه این آقای نعمان به درد آیندهش میخوره، حالا یه سلامی بهش میکنیم، نه از آن جهت که وظیفه‌مونه که سلام کنیم، که بعدن که میخوایم خونه بسازیم این به دردمون بخوره. آقا به همون نمونه نشون میاد خونه برات میسازه سه برابر گرونتر میگیره، یا مگه گرونتر خونه ده خراب میکنه. چون بنا نیست میل غیر توحیدی ره به منزل ببره. اگه سلام از سر ریابش نکرده بودی میمن خونه ده میساخت، به طور طبیعی هم حقش رو میگرفت، تو هم به مقصد میرسید. آدم بناست بالاخره خونه که میسازه از یه معمار که کمک میگیره خونه خوب بسازه، الا اینکه خودش خراب کند. این همونه که رزقش حروم میکنه دیگه، میگه گرون بفروشیم که بیشتر گیرمون بیاد دیگه، که ازش چیز نمیاد. نظام هستی طوریست که اگر مقصد و مقصودت خدا نباشه هرگز به نتیجه. یعنی اونایی که فکر کردی به دردت میخورن لا یغنا عنک شیئا، هرگز به دردت نمیخورن. به طور طبیعی به درد آدم اگه فکر کنید آبا میخوره برای اینکه سیراب شد بندی میکنه، همین آب مفیده براش دیگه، خب میخوره سیراب میشه. حالا اگه به قصد گناه یا چپاول آب را استفاده کنه بازم سیراب میشه. ولی این آدمی که در مسیر گناه هست، همین سیراب شدنش قوت گناه بیشتر بهش میده، از مسیر اصلی دورش میده. یا نظام اینجوری به هم پکیده است، قفل. یعنی یک جا نمیشه غیر توحید عمل کنی، هر جا غیر توحید عمل کردی همونجا چوبش نمیده. شما ببینید اخلاق را دارید برای چی؟ برای اینکه موحد بشید. موحد که بشید اخلاقتون خوب میشه، اخلاقتون که الهی بشید موحد میشه. شما توحید چی به شما میده؟ نماز. میگه نه خدا گفته نماز بخونید، حالا نماز که بخونید چی میشید؟ موحد میشید، یگانه میشید. یعنی این سرش به این سرش دسته، انا لله انا الیه راجعون، هو الاول هو الاخر. یه همچین نظامی توش قرار داریم، نمیشه که یه گوشش دره. میفرماد که بابا نظام نظام رحمانه، تو میخوای در این نظام رحمان با شیطان همراه بشی، او وقت رئیست شیطان میشه. فتکونه لشیطانه ولی، یا تو دوست شیطان میشی، شیطان هم رئیست تو میشه. او وقت شیطان واقعیت و واقعیت نمیبینه، دروغ میبینه حقایق را. شیطان در مقابل خدا عصیان کرد. خب تو هم وقت واقعیت و واقعیت نمیدی، وقت دیگه تو صدیق نیستی. مگه اول آیه نفرمود که حضرت ابراهیم صدیق است؟ یعنی واقعیت واقعیت نه. شیطان آقا گفت که این آدم از گله و من از آتشم، انا خیرمه. در صورت که خدا کیه گفت سجده کنند؟ فنفخت و فیه من روحی. بعد که روح خودش رو دمید در این گفت سجده کنید، یعنی در واقع خدا گفت به خاکا سجده کنید یا به روح الهی. شیطون نمیفهمه، اصلا نمیبینه اینا. شیطون از آدم چی میبینه؟ خاک میبینه. خب معلومه از کور بودن و کور ذهن بودن که خاک دید، خب معلومه اعتراض میکنه، میگه چرا من به خاک سجده کنم؟ من که آتشم. اصلا از اول مبناش غلطه. خاک تو صحنه نیست، امر خداست و روح الهی. این روحی شیطانه. هر کس با شیطان همراه شد حتما واقعیت رو درست نمیبینه. بعد چطوری میشه از شیطان نجات پیدا کرد؟ سنت ابراهیمی صلوات الله دنبال پیغمبر رو رفتن. این که شما فکر کنید با عقل خودتون همه مسائل حل میشه، نمیشه همچین. باید جایگاه دین رو شناخت، دین رو پذیرفت به تمامه. میفرماد که جواب یه ببین، حالا این مسیر کی بود؟ حضرت ابراهیم صلوات الله علیه. حالا ببین مخالف چه جواب میگه و سنت ابراهیمی در مقابل مخالف چیه؟ این دیگه از اون جالب تر است. میخوای صدیق بشی؟ اینجوری حرف بزن. و اگر اینجوری که پدر ابراهیم با حضرت حرف زد، حرف زدن باد، ابراهیمی موضع بگیر، نه شیطانی نوزه. قاله یعنی قاله باباش. حالا اینجا هم تذکر بدم این بابای اصطلاحی در جایی مفصل بحث شده است، من وقت شما رو نمیگیرم، که حضرت ابراهیم یه بابایی دارن که موحد است و خود حضرت هم ارادت بهشون دارن. اون که سرپرستی حضرت رو داره ده، ظاهرا تو زندگی حضرت مفصلا دخالت داره و اینا، این همینه که حضرت بهش میگن بابا، ولی اصلا باباش نیست. در جایی مفصل اصلا روایت هم داریم، از ائمه هم داریم که باباش اسم اصلا این آذر است، اون نه اون اسم چیزی است، من یادم رفت اسمش، خیلی داره فقط یادم رفت که اسمش چیز دیگه است و اون موحد است. حضرت برای اون دعا میکنه و این دعا که میکنه دعاش از سر اینه که اول حدس میزنن که این ممکن است قاصر جاهل باشه، اما اون بابای اصلی حضرت غیر این. پس چرا حضرت به این میگه بابا؟ چون قرآن این الفاظ حضرت رو نقل میکنه. خب حضرت به این میگفته بابا. در جای دیگه شما رو روشن میکنه که این باباش نیست، ولی الفاظ حضرت رو به کار میبره. خب خدا میگه حضرت این جور گفت، پس باید همون جور که حضرت گفت بگه. قاله یعنی همون آذر، عراقبون انت عن آلهتی یا ابراهیم. رغبت با ان متعدی شده است، نشونه عکس میگه، یعنی آیا تو تنفر و دوری جسته ای از اله های ما، از معبودای ما؟ ای ابراهیم لئن لم تنتهی لارجمن نکر، اگر که دست بر نداری میکشمت، اما نه از این کشتن شلیا و سنگسارت، یعنی بدترین نوع کشتن. بعد ظاهرا نقطه کوتاه میاد داخل، ظاهرا ما حد میزنیم که تو دلش میاد خیلی چیکار کرده است که ما سنگسارش کنیم. میگه که وحجرنی ملیدا، از دوری میجویم یه دوری طولانی. پس ما اینجا فقط همین نتیجه رو میخواستیم بگیریم که ببینید در مقابل اون همه رأفت و رحمت و منطق چطوری جواب میدن. همینه دیگه، دنیا اینجوریست آقا. شما اگه انتظار داری که بعدان تو خوبی کنی اونا خوبی کنن، اشتباس. اما هیچ وقت نتیجه نگید چون تو خوبی میکنی اونا بدی میکنن، تو بدی کنی. این سنت ابراهیمی نیست. ما اومدیم همینه بگیم. خوب التفات بفرما. سلامون علیک، این سلامون علیک مثل ما اینجا عادت شده است برامون. یا یعنی آقا من تماماً برای تو امنیت قائلم. ما خودمونم خوبه، این صفت خوبیه. گاهی وقت دیدیم بعضی آقایون فکر میکنیم که با هم کدورت داریم بی جا. شما میریم میگوی آقا من هیچ انتقادی به شما ندارم، من هیچ گله‌ای در قلبم به شما ندارم، خیلی شاد میشه. این روش خوبیه، الا اینکه شرک اینا داشته باشه ندیگه اون بی خود. ولی گاهی وقت کدورت ها بی جاست. حالا یه روزی نمیدونم برای شما بوق زده است، شما عصبانی شد، یه دعوای جزئیه اینا. حالا اینجا شما اون شروع نمی کنید بیاد رفیق شما شه، شما برید این سلامون علیکه اینجا، یعنی همین، یعنی آقا من تو را دوست دارم، من امنیت برای تو قائلم، من هیچ اذیت نمیخوام به تو بکنم. سأستغفر لکه ربی، من انشاءالله همین روزا برای تو از خدا استغفارم میطلبم که خدا هم از سر تقصیراتت بگذره. انهو کانبی حتی، یا خدا با ما رفیق لطف به ما داشته است. یعنی امیدم میده به باباش که خدا طالب ما لطف داشته است، من انشاءالله همین روزا طلب مغفرتم برای تو میکنم. بابا چه دست ناراحتی؟ اون میگه سنگسارت میکنم و برو پکارت. خیلی هم برو پکارت. این میگه ما مخلص شما رابطه. واقعیت چیست؟ من نمیدونم نمیشه امشب جا انداخت یا نه. چی تو این دنیا واقعیت هست؟ من یه مثال بزنم. یه وقت دیدین مثلا دخترها میرن خونه مثلا شوهر، خب قرار روزگار است که یه مقدار اونا برای اینکه تثبیت حکومت کنن یه دوتا دستور بدن. بالاخره میخوام بگن ما یه حکومتی داریم دیگه. راه واقعیت کدومه؟ این بپذیره چی؟ خب اینا میخوان یه دستوری بدن دیگه که بگن ما رئیس باش ما میکنیم. بعدم با هم رفیق میشن، یه زندگی شیرینی دارن. یه وقت اسم میاد خونهشون میگه به من گفتن که آب بیار. ما در عروس میگه آب نیاری یا اگه تو یه بار حرف اینا رو شنیدی تا آخر سوارت میشن. و حالا تا آخر این کوری میده اما به همه، یعنی حالا هر روز دادگاه و هر. یعنی واقعیت چیه؟ که اینا هر روز سوارش میشن یا این فکر شیطانیست؟ یعنی دروغه؟ واقعا اینطور نیست. تواضع خفت نمی آورد. واقعیت تو هستی چی چیه؟ این ببین قرآن اینه دیگه، یه نکته را که روش دست میذاره میگه آقا میخوای پرده ها از جلو چشمت برد عقب غیبا ببینی، میخوای صدیق بشی به سنت ابراهیم صلوات الله علیه اقتدا کن. ببین حضرت ابراهیم واقعیت را دارد میگه، میگه اینه واقعیت که در مقابل خشم و خشونت پدرش اینجوری برخورد میکنه. حالا آیه بعدی کمکتون میکنه که اون بدآموزی را نداشته باشین که حضرت حالا خفیف شد، نه کناره گرفت، اما زیبا کناره گرفت. آقا نمیشه کار کرد؟ خیلی خوب. ببین و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، معلومه که حضرت گفته است دیگه که از شما و از بتادون من دون الله، اونایی که شما میخوانید غیر خدا، دوری میدونید. یعنی هم اون سلام رو کرد، هم حفظ رفاقت کرد، شرایط این دور بوده، هم که جدا شد. بنا نیست که ما در محیط فاسد بت پرستاره بشینیم و بپوسیم. بنا نیست که بی خود شمشیر بکشیم. یه وقت دوش همون صفت پیغمبرا و والذین معه، یعنی طوری باشه که ما در دشمنی با دشمنان خدا یه ذره کوتاه نیام، بی خودی هم فرسایش ایجاد نکنیم برای زندگی توحیدی خودمون. کار سختیه. نه ما حق داریم زیر پا خودمون رو برون، زیر پا خودمون رو سوس کنیم بیفتیم پا، نه حق داریم توافق کنیم با شرک، و نه اینکه مسیر توحیدمون رو متوقف کنیم. فرمود حضرت گفت آقا من از شما جدا میشم. بعد از اینجا دیگه فرمود و ادعو ربی عسى الله اكون بدعاء ربي شقيا، من پروردگارم رو میخونم. یعنی حالا از اینا جدا شد، در این تنهایی توجهش به حق زیاد شد. من میخوام یه نتیجه فرعی بگیرم، حالا شایدم خیلی تطبیق با این آیه مبارکه نکنه. گاهی شما اگه خواستید گاهی وقتا از جمعی جدا شید که غیر متدینه، موفق نمیشید الا اینکه ارتباط دینا با خدا زیاد کنید، اگه نه بعد دوباره میگید بر دل دون میخوا برگرد. شما گاهی وقتا میدید یه گروهی صلاحیت ندارد باشون رفیش، جرأت جدا شدن نمی کنید. چرا؟ چون میدید تنها میشید. یومی 30 سال 20 سال میسازید از ترس تنهایی، و وقت این ساختن خودش گناه است. و وقتا اینجوری جمع جمع صالحی نیست. میگه حضرت گفت که من از شما جدا میشم، خدام را ربم. وقت بازم چه ادبی، عسى الله اکون به دعاء ربی شقی، شاید من در این خواستن خدا محروم نشم. چرا گفت شاید؟ برای که نمیخواد تکلیف رو خدا بذاره، مگه یعنی برای خدا تعیین تکلیف نکرد؟ گفت شاید اون لطف و مرحمتی بکنه منو محروم نکنه از این درخواست. اتفاقا هم همینطور، اگه شما برای خدا از این فضاهای بت پرستان فاصله بگیرید، از جمعهای پرغیبت پرغیبت بی نخره، آقا بعد از هدایت باید فاصله بگیرید. اول مثل حضرت ابراهیم صلوات الله علیه هدایت باید بگیرید، برخورد نیکو. یکی از دوستان به من میگفتن که شما بعضی آقایون ها موند نصیحت تحصیلش من. خب اگه این طورت ما گناه کردیم، ما نمیدونیم اگه این کار کردیم که توند نصیحت کردیم کاری بد. ابراهیم سنتش نیست که نرم نصیحت، یعنی باید من انما باید وجدان دینیم آروم باشه که اگه از این دو سه تا جدا بدهی کارش روز قیام. یعنی اگه من تند با اینا برخورد کرده باشم و بعدی اینها رو آرام بهشون ننمایانده باشم و جدا شده باشم، بالاخره سنت ابراهیم صلوات الله علیه و آله علم روحم مارد. اینه که این حضرت یه کاری میکنه تمام شرایط صحت فراهم بشه، یعنی هرچه اونا تون میاد این نرم میاد. این برای اینه که بنا نیست که با مشرک کنار بیاد، بناست وقتی جدا شد حجت داشته باشد پیش خدا که خدایا من همه شرایط لطافت و لینت رو ارائه دادم. پس دیگه اینا، پس لجبازی اینها مقابل با لجبازی من نیست، ریشه در ذات لجبازشون داره. گاهی وقتا ما مردم ها لجباز، گاهی وقتا یه جوری عمل میکنیم که واقعا ما لجبازشون نکنیم. و وقت اگه ما لجبازشون نکنیم، خوب وظیفمون رو انجام بدیم، حالا اونا لجباز شدن، حالا ببینید نتیجه چی میشه. نتیجهش اضمحلال اونها و رحمت به شما میشه. اما اگه شما لجبازشون کردید، نه حجت تمام است که اونا نابود بشن، دائم مثل یه تیغ چیز تو جامعه ما رو اذیت میکنن، نه ما شامل رحمت کامل میشیم. فرماد که فلما اعتزلهم و ما یعبدون، وقتی که اینجوری جدا شد از اونها و از بوتاشون، و حبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبی، ما نگذاشتیم سنت ابراهیمی متوقف بشه. چرا حضرت ابراهیم ناراحت بود؟ میترسید که این جامعه ایمان نیارن. بعد ابراهیم صلوات الله علیه این حرفا را نباشد آینده کسی براش بزنه، سنت توحیدی متوقف بشه. مگه شما نگران همین ها نیستید؟ مگه نگران نیستید که حقایق در جامعه از بین بره؟ وقت چرا کوتاه میان گاهی وقتا؟ برای اینکه حق بمونه، خدایی نکرده گاهی وقتا با شرک میسازیم، وقت حق میمونه یا شرک حق ما رو از بین میبره. ابراهیم این کارو نکرد. ابراهیم کناره گرفت، گفت من با شما نیستم. در سوره انبیا هست، که گفت که چی، من بریم از این سیستم هدایت و از این سیستم عبادت. اما خوب گفت، همه نصیحت داره که از شرایط بعد نتیجهش این شد. اینجا می فرماد ما و به حضرت ابراهیم اسحاق و یعقوب دادیم. یعقوب از جهت اینکه اسحاق و داد، چون که یعقوب که پسر مستقیم حضرت ابراهیم نیست، پسر حضرت یعقوب، یعقوب پسر حضرت ابراهیم سلام الله علیه و آله. پس ببینید میگه من نگذاشتم سنت نبوی و نبوت ابراهیمی نفله بشه، چون این خوب عمل کرد. گاهی وقتا شما میبینید خدایا مؤمنید اما از چپ و راست میخورید، چپ و راست اذیت میشید، برای اینکه اون وسواس و حساسیت مشی پیغمبرانه را عمل میکنید. اما اگه درست عمل کنید هرگز اون خطراتی که برای اهل دنیا هست که نفله و نابود بشن به شما نیست. دیگه نتیجهش این شد دیگه. و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق عدید. دیگه آقا زحماتش رو همه رو نتیجه دید. به اونا از رحمتمون دادیم. من رحمتنا، حالا این رحمت چی چیه؟ آیا همون امامت هست؟ میدونید که به نسل ابراهیم صلوات الله علیه مجمعین امامت رو داد. وقتی حضرت فر به حضرت فرمود که انی جائل و کل ناس اماما، من تو را امام میکنم، حضرت فرمود که چی؟ و من ذریتی، نسلم چی؟ نگفت نه، گفت لا ینال و عهد ظالمین، این عهد امامت من به ظالماشون نمیرسه، یعنی به معصوماشون میرسه. یعنی هر امام، هر فرزند ابراهیم که معصوم باشه امامه. خب حالا میگه که اینجا ما به اینا رحمت داریم. فرمایش آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه اینه که احتمالا این همون امامت. بعد باز احتمال دیگه هم میدن، میگن یه تأیید روح القدسه، یعنی اون ارتباط خاص با ملک مقرب. باز یه احتمال دیگه میدن که نه، این مطلق ولایت، ولایت یعنی ارتباط کامل با حق. به هر صورت معلومه که یه ذهن حسابیه که خدا اینجا عنوان کرده. و جعلنا لهم لسان سه، اونجا گفت اینا صدیقه ابراهیم صلوات الله علیه. اینجا میفرماد که آقا اینا را زبان صدق نشون داده، یعنی جز حق از اندیشه و سخن زبانشون در میاد. مشکله اما میشه. من مثال میزنم، شما اراده هاتون از کجا میارین؟ اعمالتون از ارادهاتون میارین دیگه. یعنی بلند میشین میان اینجا، اراده میکنین و بلند میشین میان اینجا دیگه. پس عملتون از کجا؟ از اراده. حالا اراده دونه از کجا میارید؟ از قلب. به قلبتون یهو برات میشه که پاشیم بریم مسجد، یعنی قلب تحریک میشه، اراده میکنید میان کجا؟ مسجد. حالا قلب از کجا میاد؟ یعنی این تحریکات قلب از کجاست؟ یا نعوذ بالله از شیطان، که این خیلی، یعنی یهو میان قلبتون شور میزنه، علک وهم وسواسی. دیدین آدم های وسواسی؟ اینا شیطون سر به سرش، شیطون به در قلبشون رو برای شیطون وا کردن. مثلا در خونه رو بسته است، اومده است تو، یه تحریک قلبو که وا کنه، بالاخره شیطون یه بار حمله میکنه که نکنه نبستی. آدم سالم میگه نه دیگه باستم بکن، محل نمیذاره به این وحی وهم و وسوسه. آدم وسواسی میگه حالا برم ببینم بستم یا نه، میره نه بس دوباره میاد. دیدین اگه دوباره جواب شیطون رو بی محلی نکنه، میگه نکنه دوباره نوستی، دوباره آدم سنگ ضعف. یعنی قلبش داده دست شیطان. پیامبران و انبیا و اولیا قلبشون فقط خدا توش نیست. این قلب آیت و مشیت الله، یعنی ظرف اراده خدا. حالا این زبون که وا میشه از کجا ریشه میگیرد؟ از اراده، اراده از قلب. هرچی به قلبتون میرسد اراده میکنید میگوید. حالا اگه این قلب محل ریزش حق شد، این زبون چی میگه؟ حق. مثلا اینجا همین هم میگه ما ما این قوم و قبیله ای که بناشون صداقت و راستی و مشی نبوی بود کاری کردیم که تماما صادق لسان صدق علی خیلی بلند. حالا اینا رو برای شما میگه که بگید اونا چه کار کردن، یا اینا رو میگه تا برد انسانیت رو در این نظام بگید. میخواه بگید وسعت انسان تا اینجاست، نشستین میخوان چه کار کنید، تا کجا نشستید و متوقف. بعد میفرماد پیغمبر دوباره یکی از روش های تربیتی آقا اینه که آدم یاد رهروان صادق تاریخ باشه. مثلا در عرفان یه روشه، میگن بعد که دستگاه عرفان را شناختی و تونستی بفهمی خوبی یا بدی چه، ذکر افکار و اعمال اهل الله بکنی. اگه دیگه مثلا این بزرگان که مثلا نفقات و امسا جانو نویسه، یا منطقه بیروک، یا اون یکی تذکرت و اولیا و عرفان نویسه، یا فیه ما فیه لا پدر مولوی نمیسه، اینا همه ریشش همینه که میخوان به رهروان راه بگن آقا در این راه یه همچی چراغهای درخشان بودن. اصل راه مال خداست. خدا میگه، میگه وذکر فی الکتاب موسی، بگو قصه موسی رو در این کتاب، این کتاب هدایت هست. آخه بگو آدم نشستین که چه کار میکنید، یاد موسی بیفتید. در اوج دربار فرعونی موحد موند، حالا میگن آقا جامعه فاسد است، انگار جواز فساد میدن به مردم. جامعه فاسد است که فاسد باشه، فساد جامعه را باید باش مقابله کرد. این یه مشی توحیدی است، این یه بره قضیه است. یه بره قضیه است که آقا جواز فساد که جامعه، اگه همه جامعه هم فاسد است، هیچ انسانی حق نداره توجیه کنه فساد. میگن آقا چون جامعه فاسده است، حق دارد این بیچارم فاسد باشه. هرگز حق نداره. به موسی اقتدا کنیم. قصه موسی قصه انسانیت هست، قصه نبوتش که هدایت به ماست، که اونا که درس نمیخوایم بدیم. انجیل را تورات را آورد برای هدایت، اما انسانیت موسی قامت افراشته است تا بقیه انسان ها بهش اقتدا کنن. بوده است در تاریخ یا نه؟ خب ببینید کجا شروع کرد به تولدش، در اوج بلوغ. نظام فرعون اینقدر کثیفه که میدونید خواهر با برادر، پسر با مادر هم بستر میشدن، یعنی اصلا خونی سیستمشون، یعنی ممنوع بود از غیر کسی را باشه ازدواج کنه. بخشو اصلا از این کثیف در هیچ وقت سازمان یه اجتماع نمیشه با. میگه ببین کجا ما اینا به دنیا آورد. بعدش هم اومد تو جامعه، بعدش هم نتونست حساب نکرد که انسان حر در مقابل ستم وامیسه، فقط درست وامیسه. درست واسادن مهمه، نه این که حالا که ممکنست اشتباه کند عقب نشین کنه. اون داستانه اون قبطی را که پشت، بعد هم آقا وانستاد بهش گفتن اون اقصى المدینه یکی اومد گفت برو وانست، رفت از محلک فرار کرد. حقا نمیتونه ثابته در محیطی که حقا نمیتونه ثابته. خب رفت. امام الموحدی میفرماد اینقدر تو بیابون علف خورد که شکمش سبز شد. من نمیفهمم این یعنی چه، ولی فرمایش مولا الموحدی براخره حرفایی توشه. خب رسید به مدین. جالبه که بلدن نبود، خدا کمکش کرد به خون داستان. بعدم اونجا آقا حریت چه حفظ کرد، تحمل نکرد، دو تا زن باستن آب باستن مثل شیر آب کرد. بعد هم اومد زیر درخت گشنه و ترخصه، نگفت خدایا من چیزی میخوام، گفت از اون خیر ما فقیر ما. درسته میگن به دختر میگن که عروس بشنوه، یه جوری خلاصه بخواست بیا خلاصه ما گشنه مون. اما بازم رو ادب و رعایت کرد. رب به ما انزل که یادم رفته من خیره تقییه تونجا جمعیت که یه زمینی توش گم شده الهیه و خدایه از اون چیزی که خیلی که باید دوام بدیم من فرم. خب بعدم تا
دیگه خدا که نمیذاره یه بندش بمونه، گذاشت یا نگذاشت دیگه آقا. ده سال خدمت یک ولی فرستادش. عجیب، آدم از دست فرعون قرار بود که نکشندش. مسیر ببین به کجا ختم میشه، کنار یک ولی پیغمبر شعیب. بعدم تو برگشتن بعد از اون قرارداد زنش و بچه‌هاش رو برداشت اومد وسط بیابون گم شد، صرف گم شد، سرما گم شد، دید یه نوری اونجا. جالبه که فقط خودش دید، بقیه نه. گفت برم ببینم این نوری ها یه تیکه آتیش بیارم یا ببینم کی اونجاست، بگم راه کجاست. رفت اونجا، نگو که این نور نوری از درون. گفت موسی اومده به واد مقدس طلا. گفت زن و بچه ها، گفت مال ماست، شما کار به اونا نداشت، اصحب الا فرعون تو از رو برو. رفت تک و تن. گفت پس داداشم هم بالش تو. گفت باشه حالا میرسیم. گفت باشه داداشم هم میخوام. دوتا امیرالمومنین میفرماد صوف، یعنی یکی گونی پوشیده. یه اسام دست موسی به فرعون گفتن دوتا گونی پوشیده اومده. گفت به قاسه، گفت بگون بیان. گفت شما که طلا نده، انگشتر ها که دستبنده، این خبری نیست آقا، رسم بود، یعنی هیچی نیست، ملاک ایناست. میگه داستان میگه یادتون نرد این قصه حیات انسان زبده را و هدایت و رحمت ما را. اینه دیگه دنیا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. میگه بگو که اون مخلص بود. ما مخلص یعنی خالص شده، یعنی ما اینا خالصش کردیم برای خودمون. میگه ببین انسان تا کجا میتونه برسه، خالص شده یعنی دیگه کسی رو این نمیتونه کار کنه، دیگه کسی نمیتونه رو این اثر بذاره، یعنی تحت تأثیر قرار نمیگیره. مگه نداره شیطان میفرماد الا عبادک منهم المخلصین، من مخلصین نمیتونم روش تأثیر بذارم. یه این جوری شد و کان رسولا نبی، یا ارتباطش با ما اونقدر شد که ما فرستادیمش برای یه دین به سوی مردم، نبیم بود. و نادیناه من جانب طور الایمن و قربناه نجی، یا نادین یعنی از دور صداش کرد. حضرت یه صدا شنید، مثلا اولم نفهم خدا خودش معرفی کرد، انی انا الله. بعد میگه من جانب طور الایمن، ایمن همون یمینه، یعنی حالا ظاهرا اینجور بوده است که این طور از طرف راستش این صدا میمد، این بهترین تفسیر شاید باشه. و قربناه و نجی، یا ما اینا چه کار کردیم؟ نزدیم که خودمون آوردیم. آه یواش یواش باش حفظه، یعنی تو گوشش دیگه حفظه. اول از دور همه مراحل سیرا دارد میگه، با که از دور اول نداش کردیم، بعد دیگه باقیشا نمیگه که اومد گفتیم اینجا موسی کجاست و تو اینجا هستی یا در مقابل ما هستی و ما میخوایم این کار به عهده بذاریم. بعد میگه نجوا اینجا اگه بگیریم به اصطلاح آوردن نزدیک باشد با قربنا، یعنی آوردنش و یواش یواش باش حرف زد. و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبی، گفت داداشم هم کمکم کن، یه کمکش کردیم، داداشش هم بشته. به هر صورت آقا اگر ما دور هم نشیم و انسانهایی که مهر تأیید رو زندگیشون خورد دست را با هم به هم دیگه تذکر ندیم، مطمئن باشید انسانهایی که زندگی دروغی میکنند رو راست میگیریم و دنبالشون. کتاب هدایت یعنی همین، که ما مقایسه کنیم این انسانهایی که مهر تأیید خدا پای ورقه زندگیشون خورد دست با زندگی خودمون. شما میرین تو جامعه میبینید یارو اینجا دروغ میگه، اونجا هم کلا سر مردم میذاره، کلی چیز گیرش میاد. اگه ابراهیم کنار روحتون نباشه اون عجب ما ضرر کردیم. یعنی اگر یک انسان کاملی جلوی قلب شما حضور نداشته باشه، این دروغ قوا جلوه میکنن، اهل دنیا جلوه میکنن برای روح آدم. بشر امروز نمیتونه یک روز بی قرآن نجات پیدا کنه. امروز دنیا دنیای بسیار پرفتنه، هم هرچی هم میخوان درس خونده باشیم، توحید هم به هرچی بلد باشیم فایده نداره. دام باید دائم با این قرآن قلب رو سیفر دام. دوباره فردا چرا قرآن دائم اینا رو میگه؟ مگه چندین و چند بار قرآن از موسی علیه السلام، از عیسی، از همه پیغمبر اسکوله؟ چون شما تو زندگی چندین و چند بار خطر لغزش دارید و اینا نجاتتون میده. شما فردا پادونه میذارین تو دنیا، اهل دنیا با یک جلوهی شما را جلب میخوانده کنن. اگه فردا صبحی رفتی دیدید آقا یک درد هم کلاسی شما بوده از تا اون هفته، حالا کلی وضعش خوب شده است، ولی از طریق باطن. اگه شما جلوی چشمتون این سیر موسوی سلام الله علیه نباشه، میرید دنبالش، و اگه برید به مدین نمیرسید، و اگه به مدین نرسید به لطف خدا دست پیدا نمیکنید. اول عمر دونه صحیح زندگی کنید تا به آخر عمر خوبی برسید. ببینید اونایی که اول عمرشون غلط زندگی کردن به هیچی نرسیدن. یه چند تا روایت هم از روزه بخونیم که انس خوب. می‌فرماد که به 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 این روایت از پیغمبر خدا لکل شیء باب و باب العبادت صاف. خیلی ها میگه آقا هر چیزی یه بابی داره، یه دری داره، شما از اون در میتونید واردش بشید. این شهر یه در داره، دروازه داره. میگه میخوای وارد دروازه عبادت بشی، هر عبادتی، عبادت از روزه شروع میشه. یعنی چه؟ یعنی تو در مقام بندگی قرار نمیگیری الا از طریق روزه. خب نمازم پیغمبر بلد بودن بگن اما نگفتن. یعنی تو در حصار بندگی وارد نمیشی الا از طریق روزه. آخه علتش هم شاید مشخص باشه، این بالاخره نماز همچه سخت نیست. اینا که نماز روزه برای مجید میگیرن همیشه نماز زودتر میگیرن، مثلا روزه سختش، مثلا اگه نم 6 هفته من برای روزه است، یه در 8 نوت من برای نمازه، و اگه روزه را بده به یکی یه خوشحال میشن. تو نماز آسونه نسبت به روزه، چون یه خورده آدم باید بیشتر فشار به خودش بیاره. شاید هم برای همینه که این روایت میفرماد یه کل شیئن بابو، هر چیزی یه دری داره. میگه تو ول چی و باب العبادت اصام، دریچه و دروازه عبادت روز است. یعنی در مسیر بندگی از طریق روزه وارد میشی. اینا بدون باز نگاه کنید به این فرمایش. می‌فرماد بعد از طعام، یعنی همون افطاری که می‌کنید، سنت آن است که آن را به صلات و یا تلاوت قرآن و یا ذکر خدا بگذرانید. تو نمازتون افطارتون که کردی، سنت این که مشغوله یا نماز بشید، به خصوص هزار رکعت نماز که تا آخر ماه رمضان دیدین تو مفاتیح تقسیم شد کرده است، خدا توفیق به همه. یا می‌فرماد که تلاوت قرآن بس برای خودتون بدن، مقدار از قرآن و تدبر انشاءالله. یا هم ذکر که یه شب اینجا مختصرا راجع به ذکر یعنی همون یا حی یا قیوم، یا رب یا رب، اینا رو هی به قلبتون برسونی. مثلا ذکر یونسی، لا اله الا الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، 400 بار ذکر. خیلی آقای ملکی تبریزی از اساتید بزرگ عرفان، از اساتید اهل شهودشون نقل کرده بودن که اونا فرموده بودن نیم ساعت